بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز. این جلسه به یاد عاشورای امام حسین و به یاد همه عظمت هایی که به دست ایشون و اصحاب و یارانشون برای همیشه در تاریخ ثبت شد و پاداشته میشه، و امیدواریم که همونطور که خود عاشورا یک پروژه عبادی سیاسی بود، یاد کرد و او هم در این مسیر مثمر ثمر باشه. همون جریانی که کوشید امام حسین رو از جامعه دوران خودش حذف کنه، در تمام این 1500 کوشیده یاد او و پرچم او رو از تاریخ حذف کنه. وقتی صدای حسین بلند شد، دستهای زیادی از اطراف آمدند تا دهان او رو ببندند، ولی این صدا نفوذ کرد از منافذ تاریخ و امروز به ما و به جهان رسید. خیلی سعی شد که حافظه تاریخی ما تراشیده بشه تا حسین در این حافظه نمانه، یا یک حسین ناقص و دستکاری شده، یک عاشورای تحریف شده به ما منتقل بشه. تلاش های زیادی شد تا چشم ها و گوش ها بسته شه و اون صدا رو نبینند و نشنوند، و تلاش زیادی در تاریخ صورت گرفت برای اینکه این صدا بد تنین بیاندازه و اون پیام و اون تز عاشورا بد معنی بشه، بد تفسیر بشه، تبدیل بشه به یک حادثه شخصی، یک درگیری قبیله‌ای، حسین تبدیل بشه به یک مسیح که به صلیب رفت برای امت خودش، حسین تبدیل بشه به یک پدیده صرفاً سیاسی، یا فروکاسته بشه به یک امر با برداشت‌های صوفیانه، یا از حسین چهره یک رستم شیعی ساخته بشه، همون کاری که اروپا با مسیح کرد، که از عیسای خاورمیانه‌ای، از مسیح خاورمیانه‌ای و از مریم فلسطینی چهره آلندلون و سوفیا لورن رو ساختن تو فیلم هاشون، چهره های هنرپیشه های خوشگل اروپایی با همون تصویر، با همون اهداف، با همون روحیات. کاری که با مسیح در اروپا شد، این کار رو با حسین در جامعه اسلامی شیعی و جامعه ایرانی خواستن بکنن. این تصویرهایی که از علی و حسین نامی کشنگاهی به در و دیوار، به تعبیر بعضی بزرگان تصویر همون زرتشته که موهاشو کوتاه کردن، و همین عکس علی در لبنان و فلسطین، در لبنان و سوریه بین دروزی ها کشیده میشه با یه سیبیل و کلوفت، برای که اونجا رسمشونه سیبیلاشون کلوفته. کاری که با مسیح در اروپا شد، با حسین خواستن در ایران و در جوامع شیعی ایرانی بکنن. یه حسین دستکاری شده، تحریف شده، حسین های ساختگی که بیان تا حسین واقعی رو بپوشانند. تلاش های زیادی شد تا در تاریخ حسین سانسور بشه، یا اگر قابل سانسور شدن نیست، چنان پارازیت راه بکنن رو صدای امام حسین و شهدای کربلا که اون چه به گوش شنونده بعد از هزار و هزار و اندی سال میرسه، اون چیزی نباشه که از دهان حسین خارج شد و خون حسین برای او ریخت. ولی میبینید که تمام این تلاش ها بی نتیجه مونده. امروز دست کم دو سه انقلاب پیروز در دنیا اتفاق افتاده در همین دوره ما که با نام امام حسین شروع شده. اصلا انقلاب ایران، پیروزی های لبنان و حتی نهضت انتفاضه در فلسطین، که بعضی از دوستان حزب الله لبنان میگفتن که از داخل فلسطین به ما نامه می نویسن مردم اونجا که اهل سنت هستن، میگفتن این حسین که لبنان رو آزاد کرد میشه بیاد فلسطین رو هم آزاد بکنه؟ و ما جواب میدیم بهشون که آمده، و این نهضت انتفاضه فلسطین انتفاضه حسینی است که بپا شده در اونجا. اون چه که از اولیاء خدا و از امام حسین علیه السلام نقل شده در تاریخ مونده، نسبت به اون چه که نقل نشده یا نگذاشتن به دست ما برسه و نمونده بسیار بسیار کمه. خیلی تاریخ بخل عمدی یا سهوی به خرج داد در حفظ میراث تفکر و زندگی و مرگ امام حسین و اصحابشون. و اما برای همون مقداری که رسیده برای ما کافی است، یعنی برای جهت یابی ما و همه بشریت همین مقدار هم کافی است. ما با همین مقدار که از حسین میدانیم میتونیم تصمیم بزرگ خودمون رو درباره بسیاری از مسائل فردی و اجتماعی بگیریم و برای تصمیم گیری نقطه کاملا مجهولی باقی نمیمانه. به خصوص اگر کسانی با چشم مسلح، یعنی با نگاه تخصصی به تاریخ نگاه کنند و به جامعه نگاه کنند، اون خطوط سفید لابلای سطرهای سیاه تاریخ رو، اون خطوط نانوشته رو، نانوشته ها رو لابلای نوشته های تاریخ، اونا رو میتونن بخونن و خواهند دید که اون اندازه که لازم بوده از حسین و عاشورا به ما مطلب منتقل شده. و خیلی ها که جوهره درس های تاریخ رو نمیدونن و نمیتونن بدونن، متاسفانه در معرکه هایی که در دوره خودشون پیش آمده و کاملا شبیه معرکه عاشورا بوده، نتونستن درست جبهه ها رو تشخیص بدن. و خیلی ها بودن که سر چهار راه های مهم تصمیم گیری تو زندگیشون اتوبوس عوضی سوار شدن و درست در جهت عکس مقصدی که فکر میکردن و میخواستن برن حرکت کردن. و در اردوگاه دشمن دوست قرار گرفتن و به سمت دوست تیر انداختند. خیلی اوقات اینجوری بوده، در دوره خود ما هم همینجوری بوده و بازم خواهد بود. اینا کسانی هستند که قشر تاریخ رو میشناس میبینند و عمقش رو نمیبینند. روی سن تاریخ رو میبینند، پشت صحنه‌ش رو نمیبینند. و بنابراین در لحظات اتفاقات ساده تاریخی میتونن تشخیص بدن حق رو از باطل، اما همین که پیچیده میشه یه مقدار تشخیص مشکل میشه. مطلقا مثل کورن که منتظر یه عصاکشیست. و در این موقع معمولا چون این کسان فرق مسیح و دجال رو هم نمیدونن و نمیتونن اینها از هم درست تشخیص بدن، چون دجال هم به شکل مسیح میاد، با ادبیات مسیح حرف میزنه و همیشه همینطور بوده. کسانی که امام حسین رو در کربلا کشتن، اونا هم میگفتن ما کتاب و سنت رو قبول داریم، شعار مذهبی اونا هم میدادن. رابطه ما هم با حقیقت، درسته که از طریق سفره‌های زیرزمینی فطرت رابطه های ما با حقیقت خیلی محکمه و خداوند یه جوری تعبیه کرده که یه انسانی در هر هزاره‌ای و در هر نقطه‌ای از دنیا که به دنیا میاد، از گوشه های آفریقا تا این طرف آسیا یا خاور دور تا غرب آمریکا، هر انسانی که به دنیا میاد خداوند از طریق باطن و فطرتش با او سخن میگه و از طریق عقلش، همونطور که از طریق انبیا با اونا سخن گفته. اما رابطه با حقیقت خیلی در معرض پاره شدنه، یعنی گاهی یک نخ باریکی میشه که با یک اشتباه، با یک لجبازی این رابطه بریده میشه، این نخ پاره میشه و گره زدن مجدد این نخ و این رابطه خیلی گاهی هزینه و وقت میبره، گاهی دیگه اصلا ممکن هم نیست. شما ببینید تو صف مقابل امام حسین در عاشورا کسانی که سابقه های درخشان داشتن، اینا کافی بوده یک اشتباه، دو تا اشتباه بکنن، دو جا لجبازی بکنن، دو جا تصمیم غلط عمدی بگیرن تا دیگه تا آخر سیر برن. یعنی شیب به سمتی میره که دیگه اون وسط نمیتونن خودشون رو به راحتی کنترل کنن. وقتی خودت رها کردی، وقتی از نقطه رهایی راه افتادی، دیگه بعد بین راه نمیتونی، همیشه نمیتونی کنترل کنی و راه رفته رو برگردی. هیچ چاره دیگه جز سقوط نیست. و تو عاشورا بعضی کسایی با امام حسین جنگیدن و کشتنش که هم رزم او بودن در سپاه امیرالمؤمنین، هم فکر او بودن، سابقه رفاقت داشتن، سابقه جهاد داشتن، همه کار کرده بودن، فقط شهید نشده بودن قبلا. ولی آمدن در صف مقابل قرار گرفتن. سکه و شراب و زن و قدرت و چیزهای مختلف دیگری باعث شد که اینا رو بخرند و بعضیشون هم توهمات فکری و شخصی. بنابراین کسانی که به جای محتوا فقط با صورت تاریخ سر و کار دارند و به جای مضمون فقط نسبت به فرم‌ها حساسن، دنبال شباهت‌های ظاهری فقط دارن می‌گردن در تاریخ و جامعه و طبیعت، اینا معمولاً سر بزنگاه اشتباه می‌کنن و دیر می‌فهمن که اشتباه کردن و حسن نیت اولیه ما هم نمی‌تونه اشتباهات ما رو جبران بکنه. خیلی ها با حسن نیت وارد مسیری میشن که کاش با سوء نیت وارد شده بودن، در حالی که مسئله امام حسین یک مسئله شخصی با یک پاسخ ابتدایی و بدوی نیست، یک مسئله بشری است با یک دامنه فراتاریخی. مسئله امام حسین هیچ وقت تمام نمیشه. ما راجع به عاشورای تاریخی صحبت نمی کنیم، راجع به عاشورای انسانی داریم صحبت میکنیم. هر سال عاشورا که دور هم جمع میشیم به یاد یه روز خاصی در یه دوره خاصی فقط نیستیم، اونجا داریم دوباره بیعت میکنیم که ما دوباره تو اون صحنه که در همه تاریخ ادامه داره ما دوباره تو صحنه هستیم. بنابراین ما کار وقتی از حسین حرف میزنیم یه کار باستانی مثل تاریخ کاوی هایی که باستان شناسان میکنن، این کار ما از این سنخ نیست، کار شیعه از این سنخ نیست اصلا. خیلی از ما میتونیم خودمون رو در آینه دو صفی که در برابر هم در کربلا ایستادند و اون صف سومی که وایستاد و نگاه کرد، توی آینه خیلی از ما خودمون رو میتونیم ببینیم و باید ببینیم. خیلی از ما وقتی همین الان هم تصمیم های بدی میگیریم بهانه میاریم که زندگی ما رو در یک وضعیتی در یک موقعیتی قرار داد که ما مجبور شدیم این تصمیم رو بگیریم. این دقیقا همون حرفی است که همون توضیحی است که کوفیان همیشه تاریخ برای همه سست عنصری هاشون و خیانت هاشون و سکوت هاشون داشتن، دارن و خواهند داشت. شما وقتی این حرفای اطراف و جبهه نگاه میکنیم، اینا همه حرفای خود ما هاست، اصلا روحیات خود ما هست، اینا خود ما ایم، اینا اسماشون فرق میکنه با ما و اینا خود ماییم. و اون سوال همچنان تکرار میشه و این پاسخ هم تکراریست و لذا باید دوباره و صد باره زندگی و مرگ امام حسین رو به بحث بگذاریم، چون شهادت ایشون هم میدونید از لحظه تولدش شروع شد و عاشورای 61 هجری او آخرین لحظه این پروژه بود که به دست امام حسین کلید خورد. بلا از اول جوری بود، ما از امام حسین فقط امام حسین رو از عصر تا سوعا تا عصر عاشورا تا ظهر عاشورا میشناسیم، در حالی که این آخرین پرده اون نمایش بزرگ الهی است که خداوند در عاشورا به اجرا گذاشت. این آخرین پردهشه. باید تمام چند دهه‌ای که امام حسین در این دنیا بود در ابعاد مختلف اونها رو بایستی بررسی کرد و ای که عرض میکنم شهادتش ایشون از کودکی شروع شد، برای که واقعا نقش شده وقتی که امام حسین به دنیا آمد، آمدن قنداقه شو دادن دست پیغمبر که ایشون از آن اقامه بگن در گوش طفل تازه به دنیا آمده و براش اسم بگذارن. اونجا داره که امام حسین شروع پیغمبر شروع کرد به روزه خوندن، برای بچه که تو بغلشه شروع کرد روزه شو خوند، بچه که تازه متولد شده ایشون شروع کرد گفت تو رو میکشن، تو رو تکه تکه میکنن، تو رو تشنه میکشن، شروع کرد به روزه خونی. و یا نقل شده که در مسجد یه روز پیامبر جلوی مسلمین عمدن حسن و حسین رو که کودکان 3-4 ساله بودن رو زانوهاش نشوند و شروع کرد گفت که این دو پاره های جگر من به دست بعد از همین شما و نسل شما دوباره پاره پاره خواهند شد و گریه کرد پیغمبر. و اونجا داره که دهان حسن و گلوی حسین رو بوسید، چون امام حسن رو زهر می‌خوروندن بعد و حسین رو گلوش رو بریدن، دهان حسن و گلوی حسین رو بوسید و گریست که همین شماها با همین دوتا این کار رو خواهید کرد. اگر میگیم ماجرا تمام نشده و ادامه داره، به این معناست که آفتاب عاشورا هیچ وقت غروب نکرده و ظهر عاشورا به غروب نرسیده و عصر عاشورا ادامه داره و اون روز هنوز ادامه داره و آدمای تازه‌ای در دو طرف این خاکریز ایستادن، ولی خاکریز همون خاکریزه، اتفاقا حرف‌ها هم همون حرف هاست، شعارها و ادبیات و انگیزه ها هم همون هست، آدماش فرق کردن. بنابراین ما به همین دلیل هنوز و برای همیشه به حسین محتاجیم، چون مسئله امام حسین مسئله ماست و چون جهان تکرار یک ماجراست و بر یک مدار میچرخه. این ایده تناسخ که بازگشت از عالم رفتگان هست، زندگی در بدن جدید، این در مورد موجودات و آدم ها و حیوانات و اینا اگر غلط باشه که هست و مورد قبول ما نیست و صدق نمی کنه، ولی من فکر میکنم میشه مجازن گفت که نظریه تناسخ در عالم فرهنگ ها وجود داره. مجازن عرض میکنم، یعنی جدیدترین نظریات و اتفاقاتی که همین امروز داره در تاریخ بشر در جامعه جهانی اتفاق میفته، از حوزه معرفت و فلسفه و اخلاق و الهیات بگیرید تا حوزه اقتصاد و سیاست و تاریخ، اینا باز تولید همون گذشته ترین نظریات و اتفاقات، جوهر همون جوهره، شکلش عوض میشه، فرمش عوض میشه، عکس برگردان یک معادله است. اینا همه همون روح ایده های قدیم دوباره در کالبد بدنها و الفاظ جدید به صحنه برمیگردن، انگار همه سایه های مضاعف یک نفرن که دارن پی در پی میان و به طرز وحشتناکی ما و ما به ازاهای ما در تاریخ عین هم هستیم. ما یک نفریم که تکثیر شده در طول تاریخ، چند نفرن در طول تاریخ تکثیر شدن، هر کدوم یه نسخه از اونه. بنابراین وقتی از سنت پیغمبر و اهل بیت و دین و اینا حرف میزنه، شما فکر نکنید کسانی دارن قصه میگن برای شما، این قصه هم اگر هست قصه خود ماست، این نمایش همون نمایشه، با آدمای جدید تکرار میشه بودا. بنابراین وقتی از این گذشته حرف میزنیم، از گذشته حرف نمیزنیم، از همین حال و از آینده داریم حرف میزنیم. و اگر شنیدید که امام صادق علیه السلام گفتن که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر روز عاشوراست و هر سرزمینی کربلاست، این شعر نیست، یه فلسفه است، یعنی گزارشی است از باطن و جوهره تاریخ بشر، یعنی که عاشورای تاریخی یکی بود و گذشت، ولی و راجع به عاشورای تاریخی وقتی حرف میزنیم، یه روز بود و گذشت و لا یومک یومک یا ابا عبدالله، اما وقتی راجع به عاشورای انسانی داریم حرف میزنیم، یه امر فرا تاریخی است، اونجا باید گفت کل یومن یومک یا ابا عبدالله، چون کل یومن عاشورا، هر روز روز توست، چون این جمله مال امام حسن علیه السلام نقل شده که وقتی ایشون مسموم شده بودن و در بستر شهادت بودن، امام حسین بالا سرشون نشسته بودن، امام حسن خون بالا می آورد و امام حسین اشک می ریخت بالا سر امام حسن، امام حسن دیدن که امام حسین متأثرن، برگشتن به ایشون فرمودن که هیچ روزی چون روز تو نخواهد بود، یعنی عاشورا، اگر بر روزی باید گریست، روز توست نه روز من. این جمله است که امام حسن و امام حسین گفتن که لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی چون روز تو نیست. اما این حرف درسته، در این حال حرف جمله امام صادق هم جمله درستی است که کل یوم عاشورا، هر روز روز توست، هر روز عاشوراست و داره تکرار میشه و هر روز ما باید بین عمر ابن سعد و سپاه او و این طرف و این خیمه ها باید انتخاب بکنیم. همه کسانی که هستی خودشون رو در این شط سرخ شهادت در طول تاریخ بریزند و پشت سرشون رو نگاه نکنند، همه کسانی که فداکاری بکنند و جا نخورند نه از فحش و اهانت مخالفین و جبسازی هاشون و جنگ روانیشون و نه از برق شمشیرهاشون بترسند، که قرآن راجع به این افراد میگه که اینا کسانی هستند که لا یخافون لومت لائم، از سرزنش و فحاشی هیچ سرزنشگری نمیترسند. چون گاهی سرزنش و جنگ روانی و فحش و فحشای سیاسی از ترکش بیشتر میسوزونن، از تیر و ترکش و نیزه. و بعضی هستن که تاب تیر و ترکش دارن، تاب جنگ روانی و فحاشی مخالفین رو ندارن. قرآن میگه که امام حسین هم راجع به اصحاب خودشون میگه، میگه اینا کسانی هستن که در راه حقیقت و عدالت و فضیلت از سرزنش سرزنشگران و از این فحاشی ها و اهانت ها هیچ باکیشون نبود و ارزش اینا، ارزش این بچه هایی که جلوی من دارن کشته میشن به همین هاست. ترسیدن از مرگ و ترسیدن از فحشایی که به ما میدن، این دوتا ترس رو اینا گذاشتن کنار. بنابراین همه کسانی که هستی خودشون رو در این رودخانه تاریخی شهادت بریزن بعد از این و پشت سرشون رو نگاه نکنند و از اهانت هیچ کس باکیشون نباشه و به تعبیر قرآن هرچی جلوتر میرن و فشار بیشتر روشون میاد محکمتر بشن، اینا همه در واقع تو عاشورا حضور دارن. اینا کوشیدن تا ارزش‌های حسینی، همه کسانی که سعی کردن و میکنن در تاریخ که ارزش‌های حسینی زنده بمانن، اینا دوباره وصل به امام حسین، اینا وصل به امام حسین و در همون کربلا حضور دارن و تو همون عاشورای 61 هجری هستن، نه مجازن، حقیقتا همونجا. هر کس میخواد در ظهر عاشورا حضور و غیاب بکنه، شهدای کربلا امام حسین رو سرشماری بکنه، بداند که اون فهرست بازه، فهرست شهدای کربلا بازه، تمام نشده، ادامه داره و اون حضور و غیاب، حضور و غیاب تاریخی نیست، حضور و غیاب فراتاریخی است. این جمله رو که راجع به شهدای کربلا هست که این شهدا، لیست شهدای کربلا تمام نشده، لیستش بسته نشده، ادامه داره، این عین عبارتی است که در مورد نبردهای خودش از تعمیر دادن، که در یه جنگی وقتی عملیات تمام شد، عده شهید شدن، عده موندن، بعد بعضی یا یه کسی از اصحاب حضرت امیر آمد پیششون گفت آقا من یک برادر یا پسر عموی دارم، خیلی دلش می‌خواست توی این عملیات باشه و نتونست بیاد. این پاداشی که مجاهدین دارن به اون نمیرسه. امام فرمودن که واقعا برادرت یا پسر عموت واقعا می‌خواست توی این عملیات با ما باشه؟ گفت بله. امام فرمودن او با ما بود. بعد جمله زیبای از حضرت امیره، فرمودن امروز در کنار ما کسانی شمشیر زدند که هنوز به دنیا نیامدند. امروز کنار ما کسانی جنگیدند و کشته شدند که هنوز به دنیا نیامدند. یعنی این ایمان سد زمان و مکان رو میشکنه. اتفاقا راجع به حضرت مهدی هم این عبارت هست که پیامبر فرمود هر کس قبل از ظهور او از دنیا بره، اما در دوران حیاتش در راه همون ارزش‌ها تلاش کرده باشه، یعنی در راه عدالت، در راه انسانیت و اخلاق، در راه نشر معرفت و مبارزه با جهل، مبارزه با استبداد، مبارزه با قشریگری، مبارزه با فساد سرمایه‌داری، هر کس در این مسیر مبارزه کنه و قبل از او از دنیا بره، نام او در اردوگاه مهدی جزء سربازان او ثبت شده و جزء اوناست. بنابراین زمان و مکان این وسط دخالتی نداره. ما اگر هر سال به یاد حسین عشق می‌ریزیم و فکر می‌کنیم، افکار ما خیس از عشق‌های ماست در چنین شب‌هایی و به این عشق و اون تفکر در این باره توامان محتاج هستیم، به این معناست که ما امروز صلاحیت فکر کردن در باره امام حسین رو داریم، همونطور که افتخار گریستن در او رو داریم. و این گریه، گریه تأسف و ترحم و پشیمانی نیست. اگرم هست، تأسف و ترحم بر حسین، تأسف و ترحم بر جامعه ایست که حسین رو شناخت و تنها گذاشت و کاش نمی شناخت. اولین ضرورت ما امروز اینه که ما اگر میخوایم کسانی که میخوان به قافله امام حسین ملحق بشن، که میشه ملحق شدن، کسانی که میخوان به قافله امام حسین ملحق بشن، اولین ضرورت برای اونها اینه که حسین های ساختگی رو با حسین واقعی اشتباه نگیرن. جاذبه حسین واقعی یک جاذبه انسانی است، ریشه دار و لایزال. جاذبه حسین های ساختگی جاذبه های سوری و موقت، خیلی راحت تحت شعاع صداهای بلندتر قرار میگیره و فراموش میشه و یادکردش هم تبدیل میشه به یک رفتار فرقه‌ای محدود در یک روز خاصی از سال، در حالی که حسین واقعی یادبودش همه روزهای زندگی همه بشریت رو میتونه اشباع بکنه. بنابراین اولین نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که مراقب مرز بین حسین واقعی و حسین های ساختگی باشه و دروغ هایی که به حسین بستن، کاری کرده که خود حسین که برهان خداست آمده برای شفاف کردن حق و باطل، خودش تبدیل شده به معما و با همه ائمه و اهل بیت، با همه پیامبران این کار رو کردن، بعضی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه و از سر محبت، و به جای اینکه کاری کردن بعضیا و که به جای اینکه حسین، امام حسین علیه السلام حجت خدا، راهنمای بشر و گره‌گشای زندگی امروز ما به شما باشه، از او و از اولیای دیگر خدا خواستن گره‌های جدیدی بسازن. اینا آمدن گره باز کنن، اینا خود اینا رو ما تبدیل کردیم به گره، به گره‌های تازه تو فکر و تو زندگی که به راحتی نمیشه بازشون کرد. کسانی که از حجت ضد حجت ساختن، یعنی امام حسین حجت خداست، اینا از حجت ضد حجت می‌سازن. این حجت و هنرهای ماست و خود این برهان الهی رو تبدیل بکنن به یه چیز مبهمی. اینم نمیتونیم بگیم که آقا هر کسی امام حسین خودشو داشته باشه، هر کسی با یه امام حسین داره حال میکنه. مثلا امام حسین برای حال کردن ما کشته نشد که بگید هر کسی امام حسین خودشو داشته باشه، هر کسی با یه امام حسین خوشه. نه اون حسینی که محاسبات سیاسی نمیدونسته، برای براندازی حکومتی رفته که در یک نیم روز کار او رو ساختن، نه اون حسینی که مسیح بوده و به صلیب رفته تا امت خودش رو نجات بده، نه اون حسینی که هیچ فلسفه روشنی برای شهادتش نیست و ظاهرا رفته شهید شده تا برای ما فرصت عزاداری و اشتغالات جانبی او رو فراهم بکنه، هیچ کدوم از اینا نیست. حسین واقعی، حسین همان گونه که بود. من امشب این فرصت باقی مانده میخوام حسین رو همونطور که بود و از زبان خود ایشون به لااقل به بخشی از این گزارش اشاره بکنم که حسین که بود و چگونه بود و آیا ما او رو میشناسیم یا مثل بسیاری دیگه از مفاهیم دینی خیال میکنیم که اینا رو میشناسیم و وقتی از اونا متنفر میشیم از خیالات خودمون متنفر شدیم و وقتی به اونا رو میاریم به خیالات خودمون گاهی رو میاریم. اولین نکته که عرض کردم، حسین از عصر تاسوعا شروع نمیشه ظهر عاشورا تمام بشه، بلکه کل زندگی ایشون رو باید بررسی کرد. به بخشایی و عبارات از امام حسین که مربوط به این نیمروز عاشورا و قبلش نیست، ولی مربوط به تاسوعا عاشورا نیست، مربوط به کل زندگی ایشون اشاره میکنم تا یه مقداری با اون شخصیت ناشنیده ایشون بیشتر آشنا بشه. یه جمله از امام حسین که اولین روایتش که خدمتتون عرض می‌کنم، این تعبیر بلند ایشونه که می‌فرمان احبونا به حب الاسلام، احبونا به حب الاسلام، یعنی ما رو اگر دوست می‌دارید به خاطر اسلام دوست بدارید. ما با هیچ کس رابطه عاطفی شخصی جدا از دین، جدا از مکتب و جدا از آموزش‌های مکتبی نداریم و نمی‌خوایم مثلا چی محبتی بود. ما را به خاطر اسلام دوست بدارید، به همون دلیلی که به اسلام عشق می‌ورزید به ما عشق می‌ورزید، نه به دلیلی دیگه. یعنی ما چیزی اضافه بر اسلام نیستیم و چیزی اضافه بر اون نمی‌خوایم و نه براش ارزشی قائل. احبونا به حب الاسلام یعنی ما مستقل از اسلام، مستقل از توحید و عدالت و تقوا و اخلاق و معرفت، هیچ ارزش مستقلی برای خودمون قائل نیستیم و نداریم و کسانی به نام ما به نام اهل بیت، به نام علی و فاطمه و حسین و امام زمان و اینها، مبادا جدا از مکتب بیان دم از ما بزنند. در واقع امام حسین میگه مرا نه برای خودم و نه برای فرزندی پیامبر و علی، که اونا فرزندان دیگری هم داشتن که برای ما اینقدر اهمیت ندارن، بلکه برای اسلام و به نام اسلام ما رو دوست بدارید با همه ارزش‌هاش و همه مفاهیم انسانیش، که از حوزه خانواده، اقتصاد، سیاست، جامعه میگیره تا حوزه خلوت و عبادت، همش رو میگیره. هدف ما مکتب ماست و محبت به ما وسیله است برای درک این مکتب و برای جاری کردنش در فرد و جامعه. این راجع به هدف، راجع به روش هم در واقع این تعبیر امام حسین معنیش اینه که روش عشق ورزی به حسین و به اهل بیت هم بایستی روش مکتبی باشه و در جهت احیای ارزش‌های اسلامی. یعنی روزه حسین که می‌خونیم، روزه ارزش‌های اسلامی رو باید بخونیم، در واقع داریم اون رو می‌خونیم. مدداهی حسین رو که می‌کنیم، مدداهی همین ارزش‌های حسینی، مدداهی عدالت، مدداهی جهاد و شهادت، مدداهی انسانیت، که حالا بعد از روایات که در باب انسان بودن حسین هست، اینا رو عرض می‌کنم. و کمترین نتیجه که اینجا میخوام بگیرم و عبور کنم اینه که روش عزاداری و ادبیات عزاداری نباید منافات عقیدتی داشته باشه با مفاهیم اسلامی، نباید متضاد رفتاری داشته باشه با ارزش‌های عملی اسلام. هر کس امام حسین یا ائمه رو بالاتر از پیغمبر، بالاتر از قرآن، بالاتر از خدا بدانه یا به زبانش چنین چیزی جاری بشه، نه مسلمان نه حسینی است، برای اینکه تشیع راه غیر از اسلام نیست و عشق به امام حسین اگر به منزله عشق به ارزش‌های اسلامی نباشه، صرفا عشق به شخص باشه، عشق حسینی نیست و مورد تایید امام حسین نیست، برای اینکه خودش میگه مرا جدا از اسلام دوست نداشته باشید، مرا به خاطر اسلام دوست داشته باشید. و همون استدلال ما رو در جای دیگه میفرماد، در واقع مضمون کلامشون سوال از میکنه اینه، میگن ما رو برای امورات شخصی خودتون مصرف نکنید، یعنی ما سوخت موتور دنیای شما و منافع شما نیستیم، ما پرچمدار عدالت و محبت انسانیتیم. تعبیر امام حسین اینه، فرمود من احبنا لله وردنا نحن و هو علی نبینا، هر کس ما را به خاطر خدا دوست دارد، به خاطر این ارزش ها دوست دارد، ما و او با هم به پیشگاه پیامبر میریم در قیامت در بهشت. و من احبنا للدنیا فان الدنیا لتسع البر والفاجر، ولی هر کس ما رو به خاطر دنیا میخواد، به خاطر منافعش میخواد، به خاطر که حالا از منافع مادی اونا بگیرید تا منافع شخصیتی، که طرف مثلا مشهور بشه که مثلا این خیلی حسینی، خیلی متدین، این خیلی علویه، این خیلی عدالت خواه، مثلا این خیلی آدم ارزشیه، این خیلی مردم سالاره، این خیلی، هر کسی به خاطر این چیزا سراغ ما میاد، دنبال نان اقتصادی است یا نان سیاسی، نه ما که ما رو برای خدا دوست بدارد و برای او ارزش ها و برای حقیقت و عدالت. تصریح امام حسین تعبیرشون اینه که اگر این ما رو دوست دارید برای دنیای خودتون، برای منافع خودتون، منافعی که از نهایی ما به شما ممکنه برسه، هر کس ما رو برای منافع خودش دوست دارد، بداند که این محبت اهل بیت محبت نیست که از شما خواستن. این معنی حرفم اینه که آدم های فاسدی هم هستن که ما رو دوست دارن، ولی ما روش اونها رو قبول نداریم. هر نوع دکونباز کردن به نام دین، هر نوع مغازه زدن به نام دین، به نام مذهب، به نام امام حسین، درست خلاف صریح فرمایش امام حسینه، که من دو نمونه از جملات خود امام حسین در اینجا خدمتتون خوندم. ایشون میگه قدقه، میگه جنس خودتون رو به نام ما آب نکنید تو بازار سیاست و اقتصاد اینها. بنابراین ملاک و خودشون میدن، ملاک میدن برای شیعه بودن و حسینی بودن، یه دعای گنده گنده که ما میکنیم که ما علوی، فاطمی، مهدوی، حسنی، حسینی، حرفای بزرگ بزرگی که از دهان ما خیلی راحت خارج میشه. ببینیم ملاکش چی هستن، با چه ملاکی میشه داوری کرد در این مورد، آیا نه آزمون پذیر هست یا نیست، جامعه دینی تو تعریف امام حسین چه جامعه است، و از زبان ایشون بشنویم که شیعه کیست و جامعه حسینی چه جامعه است. من بقیه وقتم رو به مرور روایت از ایشون می‌ذارم. خواهش می‌کنم روایت دقت کنید و اگر مایل بودید بعضی از اینا رو یادداشتم بکنید. یه تعبیری داره یک کسی از شیعیان امام حسین میاد خدمت ایشون میگه که خودشو معرفی میکنه به امام. امام متصلا خود شما کجای چه میکنی چجوری؟ ایشون اولین توضیحی که راجع به خودش میده میخواد خودشو معرفی کنه به امام حسین، میگه آقا من شیعه شما، من تو خط شما هم. شیعه هم خانواده با مشایعت، این که به شیعه میگن شیعه یعنی شما دارید این خط رو مشایعت میکنید، همراهی دارید، یعنی ما تو این جبهه، ما تو این معرکه. امام حسین فرمودن که یه سوالاتی کردن، گفتن شیعه مایی یعنی چی؟ یعنی این کارا رو میکنی؟ یک فهرستی شما دادن که خدمت به دیگران، به فضل رسیدگی به محرومین و فقرا و مسائل مختلفی، تو مسائل اخلاق شخصی و تو مسائل زندگی و به خصوص زندگی اقتصادی. ایشون در مورد همه اینا یا سکوت کرد یا جواب منفی داد، گفت نه اینجوری که شما میگید ما نیست. امام حسین گفت که از خدا بترس و چیزی را که وقتی به زبان میاری خدا تو رو تکلیف میکنه و میگه دروغگو نگو، این ادعای بسیار بزرگی است که تو کردی. فرمود تعریف کرد شیعه شو، فرمود ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل، تا سینه هاتون هنوز پر از دروغ و دوگانگی و فریب است شما شیعه نیستید، تا از غل و غش و کینه و ریا و دروغ پاک نشدید، تا تو بازار و اقتصاد و خانواده کلا هم دیگر رو برمیدارین، تا به یک دیگر ستم میکنین و دروغ میگید و عادت کردین به دروغ گفتن و دروغ شنیدن، شما شیعه نیستید. بعد فرمود که ولکن قل انا من موالیکم و محبیکم، اما میتونی بگی که تو جز دوستداران ما هستی، اب نداره، بگو ما شما رو دوست داریم، ولی نگو شیعه شما هستیم. شیعه بودن کار سخت، البته میخوام اینا اگه برام بگم شیعه بودن، با یه تعبیر بگی از خود امام حسینه که میگه شیعه بودن، شیعه ما بودن کار سخت و محال و عجیب غریبی نیست، که بعضی همون یه جوری دیندار بودن به یه جوری معنی میکنیم که آخرش غیر از خود امام حسین هیچ کس نمیتونه شیعه امام حسین بشه، یعنی اینقدر سختش میکنیم که قابل دسترسی کسی نباشه. اینم نیست، اتفاقا در این موردم از اون طرف هم برای که افراط نشه یه جمله دیگه از امام حسینه که اونم برای تو نقل بکنم، که امام اینجا میفرمان اصلا تشیع اسلام همون لبیک گفتن به فطرت هست، یعنی خیلی آسونه، خیلی آسونه فهمیدنش و عمل کردنش هم سخت نیست، ولی وقتی عمل نمی کنیم نگیم شیعه ما هستیم. او تعبیر ایشون اینه، میگه نحنو و شیعتنا علی الفطره، علی الفطره التي بعث الله علیها نبیا نبیه، ما و شیعه ما بر فطرت هستیم، بر مسیر فطرت، آسان و روشن و واضح. این همون آموزه های فطریست و همون اسلام آسانیست که خداوند محمد رو بر اونها برانگیخت. باز یعنی ما یه دکون مستقلی نداریم، به خود یک آداب فرقعی، یک کارهای پیچیده‌ای، آداب و رسوم عجیب غریبی، هفت خان و هفتاد خان و هفتصد خان بر سر راه مسلمان شدن و شیعه شدن نیست، این یک حرکت فطریست، میشه انجام داد اگر بخواد، اما آسون نیست، باید هزینه پرداخت. پس بعضی ها که میگفتن نمیشه یه جوری انقلاب کنیم یا مثلا بجنگیم که اتوی شلوارمونم به هم نخوره، یه جوری بجنگیم که اتوی شلوارمون به هم نخوره، اینجوری هم نیست، یعنی برای انقلاب، برای جنگیدن، برای دفاع کردن اینا باید هزینه پرداخت. نقل میکنه تو قرآن که بنی اسرائیل با حضرت موسی داشتن میرفتن برای فتح یک شهری از دست مشرکین، آقا بالای اون ارتفاع که رسیدن اون پایین نیروشون رفت یک به اصطلاح عملیات اطلاعات نظامی کرد، برگشت که آقا اینا خیلی از استحکامات قوی دارن، با اینا نمیشه رفت جنگید. اینا حضرت موسی گفت نه میرید میجنگید، و خونجا داره خیلی هاشون گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، و آقا پس شما و خدا برین بجنگید، ما اینجا نشستیم ببینیم چی میشه، شما و خدا تشریف ببرید بجنگید، این شهر فتح کنید، ما ان شاء الله خدمتتون میرسیم. بعد این نمیشه که ما بگیم آقا ما میخوایم این بحثا اجرا بشه، این ارزشا اجرا بشه، ولی اتوی شلوارمون هم به هم نخوره، و برنامه عادی زندگی ما هم به هم نخوره، اینم نمیشه. لذا باز این تعبیر از امام حسین فرمود ما من شیعتنا الا صدیق شهید ولو ما تو علا فراشه. شیعه ما کسی است که صدیق است و شهید حتی اگر در رخت خواب بمیره. این معنیش این نیستش که خب پس دو جور شهادت داریم، یکی بریم جبهه، یکی تو رخت خواب، که بعد بگم ما نوع دومش رو انتخاب میکنیم. معنیش اینه که شیعه حتی امورات عادی زندگیش و خواب و خوراکش هم جدا از مسیر جهادی و انسانیش نیست، ولذا حتی اگر تو رخت خواب هم بمیره تو مسیر خدا و مسیر بشریت مرده و مرگ عادیش هم شهادت محسوب میشه. معنیش اینه که شیعه ما صادق است، نه به خود، نه به خدا و نه به مردم دروغ نمیگه، به دروغ و با دروغ زندگی نمیکنه. جامعه شیعی سیاستش، اقتصادش، خانوادهش بر بنیان دروغ بنا نمیشه، با خودش و با مردم روراسته، مردم به هم دروغ نمیگن در چنین جامعه‌ای. و ملاک شیعه‌گری به تعبیر امام حسین صداقت است و شهادت. مثل یک مجاهد زندگی کنی و مثل یک شهید بمیری حتی اگر کشته نشی. این دوتا طرف افراد رو باید مراقبه شد. از یک طرف اسلام و تشیع و دینداری رو اونقدر ارزون نکنیم تا با هر جنایت و جزئی و کسافتکاری ما قابل جمع باشیم. یعنی همه جنایت و کسافتکاری عالم رو میکنیم بازم شیعه مسلمان. و از اون طرف اونقدر گران و سخت نشه که قابل دسترسی نباشه. فقط یه مسلمان تو دنیا بمونه، اون هم خود پیغمبره، یه بقیه نه. این هر دو طرفش غلطه. این تعبیر امام حسین وقتی میگه شیعه ما کسانی هم که صدیق و شهیدند و در طول تاریخ اینا هستند، معنیش اینه که اگر ما این مسیر بتونیم طی کنیم که نشدنی نیست، شدنی است ولی سخته، معنیش اینه که وقت ما در بدر و جمل و عاشورا هم بودیم، ما اونجا هم بودیم، شما اونجا بودیم. و تعبیر امام حسین اینه که در این که حقیقت و فضیلت ارزش همه نوع فداکاری رو داره شک نکنید. و توجه میده به خیلی کسایی که یزیدی نیستن ولی برای یزیدیان تاریخ دستشون رو قلاب میگیرن تا اینا برن بالا، از اون بالا ضربه بزنن به سپاه حق و حقیقت و به پرچم عدالت. خیلی اینجوری هم ما توی دشمن نیستیم ولی قلاب میگیریم برای اونا که برن بالا از ما و کارشون پیش بره. و این کوفیانی که اینقدر همه فوششون میدن و علیهشون بحث میکنن، میگن ما کوفی نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم، اینا خیلی هاشون از همین سنخ بودن، یعنی جنایت نکردن ولی دستشون رو قلاب کردن برای کسانی که میخواستن جنایت بودن. نگاه کردن، سکوت کردن، خندیدن، توجیه کردن، گریه کردن، حتی لازم هم نبود بخندن، گریه هم میکردن ولی نگاه کردن. نمونه های مختلفی که امام حسین توی خود سخنانی عاشورا اسمشون رو میبره، اشاره میکنه دسته کم به چهار گروه از اینا، یکی اون انقلابیونی که کم کم دنیا زده شدن و آلاف و الوف و سبکه و زن و شراب و این مسائل رفتن سراغ این مسائل و خودشون رو باختن. همونایی که امام حسین در ظهر عاشورا بهشون رو کرد، ظهر عاشورا از امام حسین سخنانی داره، وسطش آیه قرآن داشت میخون، شروع کردن اینا ترسیده کردن، شیشکی میزدن، شیشکی در میزدن، هو میکردن، مسخره میکردن، صدای امام حسین کسی نشنوه. بعد امام حسین صداش بالاتر میکرد، اینا دوباره هو میکردن، کف میزدن، ترسان میکردن که صداش نشنوه. بعد امام حسین رو کرد بهشون گفت که میدانم چرا نمیتوانید صدای خدا را و آیات قرآن را بشنوید، چون شکمتان از مال مردم پر شده، مال حرام خورده اید. نمیشه آدم هم مال مردم خوری بکنه هم آیه قرآن گوش بکنه، نمیشه با هم تا یه مدتی هم بشه ادامه پیدا نمیکنه. و گروه دوم کسانی که قدرت تشخیص و تحلیل ندارن، شعور ندارن، قشر مسائل میبینن و بنیانشون نمیبینن، زود تردید میکنن و از صحنه غائب میشن. کسانی که حتی تو عاشورا نبودن ولی بعد از عاشورا، قبل از عاشورا و حتی بعد از عاشورا فداکاری کردن ولی دیر شده بود. و گروهی که میترسیدن و توجیه میکردن، نصیحت میکردن به امام حسین که آقا به زندگی فکر کن نه به مرگ، و اقل زن و بچه‌ت با خودت نبر. و گروهی که تغییر ایدئولوژی دادن،
درست صفشون رو عوض کردن. و گروه احمقها، گروه دیگری که گروه احمقها بهترین نام برای اینهاست، گروه شبیه به خوارج که به دلیل انحطاط مغزی، عقب افتادگی جبهه عوض کردن. اینا همشون در روز عاشورا یک کلاهی رو برداشتن، ولی ندونستن و نفهمیدن که کلاه کیو برداشتن. همه فهمیدن یک کلاهی رو برداشتن، ولی هیچ کس نفهمید کلاه کیو برداشت. بعدها فهمیدن که اون کلاه خودشون بوده که برداشتن. بعد از اینکه امام حسین کشته شد و زینب و بچه ها رو بردن شام، بعدا اینا فهمیدن که کلاه خودمون رو ما برداشتیم. فرهنگ امام حسین، فرهنگ انسانی در که در اوج مدارا و گذشت و برادری و انسان دوستی و مردم گرایی برای خدا، در این حال میشه در اوج صلابت و قاطعیت و جهاد و شهادت بود باز برای خدا. امام حسین مواجهه عدل و ظلم رو از دو پهلو گویی رو در بایسی آورد بیرون. در اینکه یه دوره‌ای بود، بعضی دوره‌ها اینجوری میشه، تعارفات مذهبی خیلی زیاد میشه و بیش از محتوای مذهب میشه. همه مذهبی با هم حرف میزنیم، قیافه های مذهبی داریم، ولی چیزی که وجود نداره خود مذهبه. حرف مذهب هست، خودش نیست. یه وقتایی در تاریخ بشر اینجوری میشه، گفت اگه میخوای یه چیزی اجرا نشه، اگه میخوای یه چیزی هیچ وقت عملی نشه و از بین بره، مدام تبلیغش رو بکن ولی اجراش نکن. این بهترین راه برای از بین بردن یک دکتری، هی ازش حرف بزن ولی عملش نکن. میخوای چیزی رو زایعش بکنی، این بهترین راهش. یه دورهایی میرسه که تعارف مذهبی، ادبیات مذهبی زیاد میشه و محتواش کم میشه. در یک چنین دورهایی که دوره رودربایستی است، دوره ابهامه، دیگه مردم گفت با مردم دیگه با جملات شرطی تکان نمیخورن، به شنیدن جملات قطعی احتیاج دارن. و امام حسین این جمله های قطعی رو به زبان آورد و اون همه رو گذاشت سر دورایی، نداشت دیگه تعارف کنن با خودشون و با دیگران. امام حسین گفت قبل از اینکه حرکت کنه، وقتی از حرکت میکرد دیگه به سمت ظهر عاشورا نزدیک میشد، این جمله رو آورد، یکی دو منزل مونده به کربلا این جمله رو گفت. گفت مردم، هر کس با من بیاید کشته خواهد شد و هر کس نیاید ذلیل خواهد شد و انتخاب سرنوشت شما با خود شما. با من بیاید کشته میشید، با من نیایدم ذلیل میشید. اینجوری نیست که این اتفاقی نیست و امروز باید انتخاب بکنید. ایناست ارزش‌های حسینی و تعابیری که ایشون به کار میبره. حالا این روایتی که میخوام خدمتتون بخونم دقیقا نشون میده که اصلا ارزش‌های انسانی از ارزش‌های دینی جدا نیست. اینا رو نباید در مقابل هم معنا و تفسیر کرد. ارزش‌های دینی همون ارزش‌های انسانی هستند که درست به ریشه توحیدی و به غایت توحیدیش وصل شدن، پایه پیدا کردن و توجیه فلسفی، عقلی و قلبی پیدا میکنن. امام حسین همون ظهر عاشورا که داره میجنگه، بزرگترین مرد الهیاتی جهان و تاریخ ما، آدمی متأله تر از حسین، الهیاتی تر از حسین که نداریم که، ولی الهیاتش با انسانیاتش به هم وصله. الهیات امام حسین با انسانیات امام حسین، اینا با هم وصله. اصلا این جنبه آنتی سکولار اسلام، این جنبه ضد سکولاریستی اسلام برای همینه که الهیات انسانیاتش در بستر الهیاتش معنی پیدا میکنه و در مقابل هم نیستن. تو فرهنگ اسلامی خدا و انسان رقیب هم نیستن، درست برخلاف فرهنگ اروپا، چه در دوره قرون وسطاست چه در دوره مدرنیتش، که خدا و انسان رقیب همن، هووی هم. خدمت به انسان به قیمت دور پشت کردن به خداست. خداش پشت به انسان، انسان پشت به خدا، پشت به هم دیگه نشستن هی بره هم درجه میکنن. این انسان اروپا و انسان غرب، خدای غرب هر دوش همینه. در دوره قرون وسطاش همین بود، در دوره مدرنیتش به اصطلاح همینه. انتخاباشون فرق کرده و الله تفسیری که از اصل مسئله دادن و صورت مسئله شون یکی. این الهیات درست برخلاف الهیات امام حسین. الان شما امام حسین خدا رو در غیاب انسان، در غیاب جهان و زندگی، در غیبت مسئولیت و حقوق بشر نمی جز و تعریف نمی کرد. الهیاتش از انسانیاتش جدا نبود. تو الهیات دنیا خیلی بحث کردن راجع به خدا و بحث بعد از این هم خواهند کرد، این بحث ها ادامه داره. این بحث کردن آیا خدای شخصی، خدای متشخص، خدای پرسونال مثلا درسته یا خدای غیر شخصی این پرسونال، خدای تشبیهی با صفات بشری درسته یا خدای تنزیهی و غیر انسانوار، خدای مترفع متعالی از طبیعت رو قبول کنیم یا خدای به صورت علت حاله و داخل در طبیعت رو قبول بکنیم، خدای به اصطلاح ترانسندنت یا خدای قدسی یا خدای عادی. این بحثایی که وحدت وجودی ها تو غرب و شرق خیلی بحث کردن که همه خدایی درست است یا همه در خدایی درست است، بحثای پانتئیزمی و مباحث دیگری که دارن، خداشناسی عرفی، خداشناسی طبیعی، دئیستا درست میگن یا تئیستا درست میگن یا آتئیستا درست میگن، تمام این بحثای الهیاتی که تو غرب و شرق بوده و هست و خواهد هم بود بعد از این. شما خدایی که در این الهیات داره در دنیا بحث میشه در شرق و غرب عالم با خدای امام حسین مقایسه کنید، ببینید که خدای حسین، خدایی که قرآن توصیفش میکنه، از همه این خدایان الهیاتی شرق و غرب منزه. از یک طرف بحثای الهیاتی امام حسین رو تو امثال دعای عرفه ببینید چه تصویری از خدا میگه، چه تصویری از خدا ارائه میکنه، و از یک طرف ارتباط الهیاتش با انسانیاتش رو که چجوری حتی همدردی با یک سگ گرسنه رو، یک روایت که الان براتون میخونم، همدردی با سگ گرسنه و شرم از نگاه تو چشم آدم گرسنه، امام حسین منافی میدونه رو با الهیات اسلامی، اینو این الهیات اسلامی میدونه، یعنی شرم کردن از چشم حتی سگ گرسنه، اینو میگه لازمه الهیات اسلامی که بین عشق به خدا و عشق به انسان چرا منافات میبینن در غرب و شرق، چرا نمیشه فکر میکنن نمیشه به بشر خدمت کرد، یعنی خدمت در مسیر خدا انجام میشه و باعث رضای او به خدمت به خداست، و که ریشه اصلی تفکیک بین دین با سیاست و اقتصاد و دنیا و حقوق و بشر و این حرفا همش ریشه‌اش همینجاست. خداپرست انسان دوست تو غرب درک نشد، فهمیده نشد این جمله، و امام حسین ولی آمد این رو عملی کرد. از یک طرف امام حسین کسیه که موقعی که داره وضو میگیره، تو روایت نقش شده ایشون راجع به همه اهل بیت این حضرت، راجع به امام حسین هم هست که ایشون هنگام وضو و نماز رنگش میپرید، مثلا رنگش سفید میشد، زرد میشد و زانواش میلنگید. هر موقع صدای اذان میامد میگن امام حسین هم میگن زانواش میلنگید، این تعادل عادی خودشو از دست میده. و همین آدم در این حال در پاداش همدردی با یک سگ گرسنه اشک میریزه. حالا اون روایتش اینه، اون راجع به وضوعی تعبیر داره که میخوام بگم به بحث ارتباط عرفان و عدالت، ارتباط معنویت و مادیت، ارتباط دنیا و آخرت، ارتباط دین با سیاست و اقتصاد، ارتباط امر عرفی با امر قدسی در فرهنگ اسلام، چیزی که در غرب و شرق درک نشده هنوز. این دو تا روایت در کنار هم قرار بدید تا این دو بعد از امام حسین که در واقع یه بعد مثل یه منشور از دو طرف بهش نگاه شده بفهمید چیه. از یک طرف نقل شده که ایشان هنگام وضو رنگش میپرید، ازش پرسیدن که آقا یه کسی تازه دیده بود ایشون رو دید، از اون دارن میگن ایشون هم وضو گرفته و داره میاد به سمت نماز، بدنش مرتعشه، اون آقا حالتون خوش نیست مسکین، فکر کرد که مریضی چیزی هستن، نمیدونست این حالت عادی ایشون موقع نماز. امام گفتن که چرا حالم خوشه، بعد گفت چرا پاهاتون میلرزه، امام حسین گفت چگونه در خیش نلرزم وقتی در محضر مالک خود و پادشاه مرگ و زندگی قدرت مطلق ایستادم، دارم میرم در حضور او بیستم. حق لمن وقف بین یدی الملک الجبار ان یصفر لونه و یرتعد مفاصله، سزاست کسی که داره میره در پیشگاه خدا به ایستد برای نماز که رنگش زرد بشه و مفاصلش و بند اعضای بدنش بلرزه. حالا ما ها که اینا نمیفهمیم، من خودم میگم ما اگرم دست پا همون میلرزه برای که چرا مجبورم داریم نماز برکتی بخونیم، ولی اینا نمیتونیم درست، من خودم میگم نمیتونم درک بکنم یعنی چی، ولی دارم میگم که این دوتا مسئله رو کنار هم بگذارید ببینید رابطه الهیات و انسانیات حسینی با هم دیگه چیه. که میگه ای چهره زرد شو و ای بند استخوان‌ها بلرزید، من و شما در حضور پادشاه جهان ایستادیم، در حضور خدای هستی ایستادیم. ترس آمیخته به عشق در برابر خدا و منتظر لحظه گفتگو با خدا بودن، گرچه زندگیش تمامش نمازه و اصلا او همون بعد ضد سکولاری که عرض کردم در اسلام همینه، که اصلا امام حسین اسلام میخواد به ما بگه که تمام زندگی رو تبدیل میتونید بکنید به نماز، یک نماز به طول زندگی و به عرض کل زندگی، یعنی تو همه ابعاد زندگی و در همه عمر مشغوله انگار نماز، وقتی عمل خیر انجام میدی نمازه. این روایت رو که بعد معنوی سالا بذارید کنار این روایتی که الان میخواد براتون عرض بکنم. روایت این، حالا من دیگه عربی هاشو نمیخونم. جوانی، امام حسین باشده بودن، جوانی رو نگاه میکردن، جوانی دیدن نشسته کنار کوچه داره نون میخورد، بعد دیدن یه سگی آمد جلوی این جوان نشست، این یه لقمه تو دهنش گذاشته بود، هنوز رو قرد نداده بود، مثل که گوشه ای طرف کرده که ناراحت شد، منو بود حالش خوش نیست. بعد دید که این سگه واسه دم نشسته جلوش داره نگاهش میکنه، امام حسین دیدن که این نون رو درست نصف ریاضی نصف کرد، خیلی با دقت سعی کرد که هیچ نصفش هم از اون نصف دیگه کمتر بیشتر نشه. دید امام حسین دید با دقت داره نونش رو درست نصف میکنه و بعد نصفش رو گذاشت جلوی سگ و نصف دیگه شروع کرد بخوردن. امام حسین آمدن جلو بهش گفتن که چیکار میکنی؟ که هیچ آقا دارم نون میکنم. گفتن نه، من داشتم نگاه میکردم این نون رو با این دقت چرا نصف کرد دیگه داشت جلوی سگ. گفت که چشمم تو چشای این سگه افتاد، خجالت کشیدم. یعنی از سگ خجالت، آدم از سگ دیگه خجالت بکشه خیلی باید فاخر، یه روح لطیفی باید داشته باشه. میگه چشمم تو چشم این سگه افتاد، دیدم داره نگاه میکنه، من دارم نون میخورم، این گشنه است، من خجالت کشیدم ازش. و اونجا داره که امام حسین چشمانش، این جوان میگه وقتی سرمو بلند کردم دیدم چشمان امام حسین خیس از اشکه و داره گریه میکنه. بعد بهم گفت که آمدم تا به تو تبریک بگویم به خاطر این ادب الهی که داری. این جمله امام حسین این، آمدم به تو تبریک بگم به خاطر این ادب الهی که داری، مبارک باد بر تو این اخلاق. وقت این اونجا داره که امام حسین یه باقی داشتن، همونجا باقشون رو به این جوان بخشیدن، گفتن این باق مال شما و در برابر کاری که تو کردی این هیچ نیست. کسی که از چشمان یک سگ شرم میکند بیشک از چشم انسانهای گرسنه و بالاتر از اون از چشم خداوند بیشتر شرم خواهد. شرم از بی‌عدالتی، شرم از بی‌تفاوتی، شرم از شخصیت‌های سردی که مرگ و زندگی و سیری و گرسنگی دیگران براشون هیچ اهمیتی نداره و سرشون تو آخور خودشون. این تعبیر معاکله با کلب، یعنی هم سفرگی با سرس رو سوالاتی کردن که دیگه حالا چون فرصت نیست بحث، من حالا یه اشاره‌ای کردم به توماس هابز و لاک و این بحثی و سوسایتی و اینا، ولی الان اون شب شبه این بحثا نیست. باشه انشالله یه شبی دیگری، جلسه دیگری اگر شد راجع به این مسائل با هم صحبت میکنیم. خیلی ممنون.